Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve alihi ecma'in. Khilafet-i Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh بعد از 4 سال و اندی با ضربتی که عبدالرحمن ابن ملجم خارجی برشون وارد کرد، بعد از 2-3 روز مجروحیت دار فانی رو وداع گفتن و علی ابن ابی طالب با افراد خیلی عجیب و غریبی سر و کله زد. خیلی رنج ها کشید با ملتش، ملت خوبی براش نبودن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه و بعد از اون در مدینه هر حال زحمات زیادی کشید تا مردم ساخته شدن. ساخته شدن مردم این سادگی نیست. فرهنگ مردم، اخلاق مردم، مرام مردم ساخته بشه خیلی باید کار بشه. پیامبر خیلی زحمت کشید. در کوفه، در اون مناطق به مثل مکه و مدینه نبود که احکام شرعی، مفاهیم شرعی، قرآن، سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون سطح با مردم، یعنی مردم یاد گرفته باشن و اخلاقشون به اون شکل، به اون چه که دین به ما دستور میده نزدیک باشه، خیلی فاصله داشتن. و وقتی که مردم از احکام خدا و سنت پیغمبر فاصله داشته باشن، افرادی که در اون جامعه زندگی میکنن رنج میکشن. واقعیته جامعه‌ای که بالفرض افراد پایبند اخلاق نیستن، حالا یک آدم با اخلاق و دیندار خودش، خانوادهش، به هر حال مزاحمتایی که ایجاد میشه و در وسط مردم سست ایمان و از نظر دین سطح پایین، افرادی که میخوان آدم های خوبی باشن ناخودآگاه در وسط آنها یک سری متحمل گرفتاری های رنج های میشن. به همین خاطر اگر ما میخوایم جامعهمون یک جامعه با امنی باشه و راحت در کنار هم زندگی بکنیم، باید از نظر دینداری همه خودمون رو بالا بکشیم و به همدیگه کمک بکنیم که رشد بکنیم. هممون، پیرمون، جوانمون، دخترمون، همسرامون، زن و مرد، وقتی که رشد کردیم اون شهر، اون روستا حالا از همدیگه متحمل رنج و زحمت نمیشن، با هم خوبن، با هم خوشن، با هم برادران. انما المؤمنون اخوه، اتفاق میفته، تعاون هست، همدلی هست، همکاری هست و از ناراحتی همدیگه ناراحت میشیم، از خوشحالی همدیگه خوشحال میشیم. جامعه که دیندار نباشه از ناراحتی همدیگه خوشحال میشیم، از خوشحالی همدیگه ناراحت میشیم. این خلاف دین خداست و این چیز بسیار بدیهی هست، قطعی هست که ملتی اگر ساخته باید بشن، چاره ای نیست جز این که رو اون جامعه کار بشه، هزینه بشه. هیچ راه میانبوری نداره این قضیه. به صورت اتوماتیک، به صورت ناخودآگاه یا حالا حتی تحصیلات دیگه، تحصیلات غیر شرعی، غیر دینی مردم رو میسازه. خیر همچی چیزی نیست. هر چقدر هم تحصیلات خوب باشه، اما جامعه دیندار باید دینشون را از قرآن و سنت‌های پیغمبر بگیرن. علوم دیگه امنیت آفرین نیست در جامعه، باز هم اون مشکلات خودش رو داره. این نکته عملی هست برای ما، نکته عملی. اون کسی که میفهمه، اون کسی که داره درک میکنه قضیه، خودش رو اگر از جامعه سوا کرد، خودشو فاصله داد از جامعه و دینداری رو کرد فردی، خب فردا یک سری کارهایی پیش میاد که همون دودش به قول گفتنی تو چشم اینم میره. مشکلاتی از دیگران صادر میشه که اون مشکلات ممکنه خودش یکی از اون قربانی ها بشه، از دست همون آدم های کم دین، کم فرهنگ. و اونی که میفهمه، متوجه هست، باید آستین بالا بزنه، باید تلاش بکنه همه رو بکشه بالا. اونی که رفت بالای قله داره میره، اگر تنها بره اونجا، خب تنها میمونه و اگر به مشکلی دوچار شد، اونجا هیچ کس نیست به دادش برسه. باید دست همه رو بگیره، یکی با علمش، یکی با پولش، یکی با فکرش، یکی با موقعیتی که میده، و هر کس به نحوی این کار رو انجام بده، کل جامعه دیگه اون میشه آیه قرآن که خدا فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر اهل یک شهر مؤمن بشن، ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن، تقوا رو رعایت بکنن، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین برشون، در برکات بر روشون باز میشه، بر روی همه، چون کل اهل شهر خودشون رو در سطح بالای دینداری قرار دادن. این نکته بسیار مهمی از علی بن ابی طالب. در کوفه مردم اونجور ساخته نشده بودن، واقعیت بود، بی مسئولیت بودن مردم و رنج میکشید. یه افرادی دشمن علی بودن، یه افرادی پیدا شدن علی پرست شدن، این جور و جور به علی گفتن تو خدایی، حالا با این ملت هم چه کار بکنن، خالق آسمان و زمین تویی، کفری بالاتر از این رو در روی. در زمان خود علی، در حیات علی، همچه آدم هایی پیدا شدن به علی بن ابی طالب اینجور گفتن. خب اینجا یک روایت که بخاری و مسلم هست، گزارش تاریخی مستند، علی بن ابی طالب با این مرتدین، به نحوی گفت مرتدین، دینشون رو عوض کرده بودن، خب حالا به اینها چه کار بکنه؟ میخواست که از توحید دفاع بکنه، افراد رو گرفت و سوزند، و سوزند. این در روایت بخاری و مسلم نقل شده. خبر رسید به ابن عباس رضی الله عنهما که علی بن ابی طالب افرادی که مرتد شده بودن رو سوزنده. عبدالله ابن عباس گفت اینه که جزاشون قتل درسته، چون پیغمبرم فرموده من بدل دینه فقتلوه، کسی که دینش رو عوض کرد بکشیدش. اینا جزاشون قتل هست، چون اینا با این کارشون میخوان اسلام رو از بین ببرن، ریشه توحید رو خراب بکنن. اینا همش هم عمدی بوده، برنامه ریزی شده بوده، و ولی این که سوزنده کار درستی نکرده. عبدالله بن عباس گفت من اگر بودم به روش دیگه اونا رو میکشتم. چرا؟ چون که باز پیغمبر فرموده لا تعذبوا بعذاب الله، آتش دادن عذاب خداست، آدم حق نداره هیچ موجودی رو آتش بزنه، هیچ موجودی، حالا جایی ممکنه حتی مورچه مزاحم باشه تو خونه، نمیدونم زنبور باشه، هر چیز موزی باشه، مار، عقرب، کشتن ممکنه اجازه باشه، اما سوزندن ممنوعه، منع، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم منع کرده. روایت هم باز صحیح بخاری است که یک پیغمبری رد میشد از جایی، زیر درخت خسته بود، اونجا آروم گرفت، خوابید، یک مورچه گازش گرفت، وقتی بلند شد دید که لانه مورچه هست و اونها رو سوزند، وحی بهش اومد، خدا توبیخش کرد، چند تا مورچه تو رو گزید؟ گفت یک دونه، ولی تو چند تا کشتی؟ کلشون، و توبیخش کرد، این که اونها رو سوزنده. و سوزندن برای هیچ چیزی درست نیست، حتی درخت زنده. و علی بن ابی طالب این روایت، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم به گوشش نرسیده بود، این کار رو انجام داد. و دست همین افراد، یعنی هر کسی به نحوی، یکی با دشمنی، یکی با این حب زیادی که اون را خدا قرار داد، از دست هر دو گروه رنج کشید و بالاخره هم به دست همین گروه شهید شد. بعد از شهادت ایشون مردم رفتن سر وقت فرزند ارشد علی، حسن ابن علی ابن ابی طالب، و بهش گفتن که شما خلیفه بشی. البته وقتی علی بن ابی طالب مجروح شده بود، هنوز زنده بود و به هر حال روزهای آخر، ساعات آخر عمرش رو سپری میکرد، مردم اومدن پیش علی و گفتن که استخلف لنا، کسی رو جایگزینت بکن، خودت انتخاب بکن یکی برای ما. ولی علی رضی الله عنه فرمود که نه، فرمود ما آمرکم ولا انهاکم انتم ابصر، نه شما رو امر میکنم. اونا گفتن که تو بیا حسن رو انتخاب بکن، بچهای خودت یکی رو انتخاب بکن. لا آمرکم، نه به شما امر میکنم، نه هم به شما نهی میکنم، خودتون میدونید هر کی که صلاح داره انتخاب میکنید. و به روایتی دیگه، این روایت طبری بود، به روایتی دیگه فرمودن علی بن ابی طالب که لا ولكن اترككم كما ترك كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من کسی رو انتخاب نمی کنم، همون جور از دنیا میرم، شما رو رها می کنم که پیغمبر از دنیا رفت و مردم رو رها کرد و کسی رو انتخاب نکرد. بازم به گفته علی بن ابی طالب، به گفته خودش، که پیغمبر از دنیا رفت و کسی رو انتخاب نکرد، من همون سنت پیغمبر رو عمل می کنم، بهش عمل می کنم، کسی انتخاب نمی کنم، هر کس که خودتون صلاح دیدید. و همین دلیل بر این میشه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، همشون به رأی مردم گذاشتن انتخاب، و انتخاب خلیفه به رأی عموم مردم هست، انتخاب آسمانی نیست، انتخاب زمینی هست، خود مردم دخیلن در انتخاب خلیفه. مردم رفتن پیش حسن که اولین نفر که پیشون رفت قیس ابن سعد ابن عباده بود. قیس ابن سعد ابن عباده رئیس سپاه حسن بوده، در زمان پدرش هم ایشون رئیس فرمانده کل سپاه، فرمانده کل لشکر علی بن ابی طالب، قیس ابن سعد ابن عباده بوده. رفت پیششون و گفت که ما میخوام تو خلیفه ما بشی، دستت بده بات بیعت بکنیم بر کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بر قتال محلین، که راه پدرت رو ادامه بدی و بجنگی با معاویه، فرمانده است، فرمانده کله، ما با این با تو بیعت میدیم. حسن گفت نه، کتاب خدا و سنت پیغمبر، بس، قتال و جنگ شرط من نیست. مردم اومدن، ولی از روز اول حسن ابن علی از روز اول این در رو، این شرط رو خودش جلو پای مردم باز کرد که اگر میخواد که من خلیفه بشم، هرچی من گفتم باید اطاعت برید، فرمان ببرید، باید، اگر من گفتم جنگ، جنگ، اگر گفتم صلح، هم صلح، نه این که من بگم صلح شما بگید جنگ یا برعکس، اگر قبول میکنید حاضرم خلیفه بشم، قبول بکنم، و الا نه. ببینیم حالا از همینجا نگاه بکنیم به شخصیت حسن ابن علی رضی الله عنه، که نگاهش خیلی متفاوته. یه مقدار بر بگردیم از زندگیشون. در سال سوم هجری، در سال دوم هجری حسن به دنیا میاد، سال سوم حسین به دنیا میاد، سال دوم هجری حسن، و پدرش اون رو می نامد به نام حرب، وقتی به دنیا آمد حرب. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش گفتن که علی، پدرش اسمش گذاشته حرب، گفت نه این حسنه، حسن نیکو، خوب. حسین که دنیا آمد، بازم علی بن ابی طالب اسمش گذاشت حرب، یعنی جنگ، گفت نه این حسینه، و من دو تا بچه هام رو نامگذاری کردم به مثل دو تا از بچه های هارون، که تقریبا هم معنای همین بود. و پیامبر بهشون میگفت حسنین، که مشهور به حسنین. باز در همین لابلا وقتی که کودک بود، حسن ابن علی تو مسجد می اومد بازی می کرد. حالا دیگه اینجا خیلی روایات وجود داره، مثلا یه بار پیامبر خطبه می خون بالا منبر، حسن رضی الله عنه کودک بود، دوید داخل مسجد، افتاد، پیامبر از منبر اومد پایین، رفت گرفتش، نگاه رحم و عطوفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و گفت که بچه نمیشه طاقت کرد که ببینم افتاده گریه میکنه من بی توجه خود ببخونم. حالا این فرهنگ پیش خودمون چقدر ضعیفه، توجه به کودک تا این حد، و نه حالا پیغمبر چون نوه خودش این کار میکنه، برای همه بچه ها اینجور عطوفت داشت پیغمبر. سر نماز میدیدی بچه صداش به گریه بلند میشد، نماز مختصر میکرد، رکوع سجده زودتر تموم میکرد، این مادرش الان چه حالی داره تو نماز، زنها نماز میخوندن پشت سر مردها، بدون پرده هم نماز میخوندن، صدا هم راحت میومد. و الان مادرش چه حالی داره؟ من نمیتونم نماز طولانی بخونم و بچه داره گریه میکنه. این اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. حالا خودمون مثلا طاقت دیدن و تحمل بچه و اومدن مسجد و همه اینها، البته با وجود که رعایت بشه درسته، اما بزرگترها هم طاقتمون رو بالا ببریم چیز دیگه است. مهر و عطوفت داشته باشیم، اون سر جای خودش باقیه. و در زمان پیامبرشون چون کودک بود وظیفه خاصی نداشت. در زمان ابوبکر باز هم هنوز کودک بوده، یعنی حدود 10-11 ساله. و در زمان عمر حالا فتوحاتی شرکت کرده، در چند جنگی شرکت داشته. شروعش از اونجا بوده، فعالیتاش از زمان عمر بوده و در زمان عثمان رضی الله عنه حالا دیگه وارد معرکه جنگ و جهاد اینها میشه. و یکی از کسایی بوده که مدافعین عثمان بوده دم در خونش. هرچند هم که عثمان نه میکرد، میگو به حسن به حسین بر بگردید، نمیخواد از من دفاع بکنید، اینا که میخوان من رو بکشن، شما راحت باشید. ولی علی بن ابی طالب دستور داده بود به هر دو فرزندای ارشدش حسن و حسین که از خلیفه دفاع بکنن عثمان. و از مهمترین یا مشهورترین حدیثی که داریم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده در مورد حسن این حدیثه: ان ابنی هذا سید. و به همین خاطر به حسن میگن سید شباب اهل الجنه، سید شباب اهل الجنه، که خیلی از خطبا تو منبر میگن، تو خطبه میگن. و ان ابنی هذا سید، این فرزند من آقاست. حالا این باز به نحوی بخوام حالا تو پاورقه توضیح بدیم، اکثرا بچه‌ها منتسب به پدرشون میشن. مثلا اگر پدر، فرزندش منتسب به پدر میشه نه به مادر، حسن ابن علی. حالا حسن و حسین هر دو فرزندای علی و فاطمه هن. اما محمد ابن حنفیه فرزند علیه، اما فرزند فاطمه نیست. خب خیلی فرزند داشته علی که فرزند فاطمه و علی نبوده، فرزندای علی مشترکان علی و فاطمه نبوده، از زنهای دیگه. نسب با پدر جلو میره، این طبیعیه. و امروزه وقتی ما میگیم سید داریم دیگه، سید داریم تو دنیا، سید زیادن، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پسر نداشته که ما نسلی به نام سید داشته باشیم. پس چطوریه؟ درسته؟ پیغمبر اگر پسر داشته و اون پسرش و به این شکل حالا به پیغمبر نسبتش به پیامبر برسه میشه سید مثلا. اما اینجا خود نسبش تا دختر پیغمبر میرسه و بعد از اون طرف به علی بن ابی طالب میرسه، به پیامبر نمیرسه که. به پیامبر از دخترش میرسه نه از پسرش. پس چطوری سیده؟ همین حدیث دلیلش، یکی از ادله همینه که حکمن شرعن پیغمبر گفته ان ابنی هذا سید، گفته ابنی ولو که پسر دخترشه، و گفته سید. و وقتی گفت این، وقتی پیامبر داره میگه، یعنی حکمن شرعن سیده. خب از این جهت ما احترام میذاریم به کسایی که نسبشون میرسه به دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما وظیفمون احترام بذاریم. البته اینی که رفتن به بهشت با سید بودن و نبودن نیست، اتفاقا اون که سیده باید بیشتر مواظب به اعمال خودش باشه، حساب خودش، کردار خودش، زبان خودش، نگاه خودش، چون نسبش داره به پیغمبر میرسه. اون به جای خودش و بیشتر از باقی مردم باید مواظب به اعمالش باشه، اما دیگرانی که احترام بذارن به حرمت پیغمبر، به احترام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونی که نسبش میرسه به دختر پیغمبر احترام میذاریم، این چیز خوب و درستیه. ان ابنی هذا سید ولعل الله ان يصلح به بین فئتین العظیمتین من المؤمنین. امیده که خدا عزوجل توسط ایشون بین دو گروه عظیم مؤمنین صلح برقرار بکنه. بازم نکته هایی درشه. امیدوارم که خدا توسط این بین دو گروه مؤمن صلح ایجاد بکنه و حسن رضی الله عنه بین هیچ کس هم صلح برقرار نکرد الا زمان خودش، الان که داره خلیفه میشه. از لحظه اول میگن با تو بیعت میکنیم بر جنگ، میگن نه، اگر صلح کردم صلح. یعنی چی؟ تو ذهن داره از روز اول که دیگه جنگ، همونطوری که پدرش جنگید با ما جنگ سفین، ادامه نده. و البته در زمان پدرش هم میگفت به پدرش عجله نکن، صبر بکن، گذر زمان مشکل رو حل بکنه و نه جنگ و اینها. و میگفتن به فرزند، به برادرش حسین هم میگفت که خیلی حماسی بود، نامه ها میومد. البته بعد از، حتی در زمان خود حسن ابن علی نامه میومد به حسن، بیا دوباره لشکر تشکیل میدیم، بیا همکاری باید میکنیم، بیا علیه معاویه بجنگیم. نامه رو پاره میکرد، نامه به حسین هم مینوشتن و میگفت که میترسم بعد از من حسین گول این افراد بخوره، میترسم تحت تأثیر قرار بگیره و دوباره جنگ راه بیفته. خودش هم میگفت و به برادرش این نصیحت رو میکرد. اما خب باز داستان حسین هم میدونیم، بالاخره اون حادثه ناراحت کننده کربلا و نامه هایی که نوشتن همین افرادی که پدرش رو کشتن به حسن تحریک میکردن، همین افراد، باز میخونیم در خلافت حسن که چه کارها کردن، همین افراد نامه نوشتن به حسین که بیا لشکر برات تشکیل میدیم، ازت حمایت میکنیم. حسین هم رفت، پشتش خالی کردند و تک و تنها با خانوادش شهید شد به همین سادگی. همونطور که پدرش رو کشته بودن علی رو، بچهش حسین رو هم به کشتن دادن با دست خودشان. ولی حسن خوب میشناخت اینا رو، خوب میفهمید. و اخلاق حسن، حالا اینجور علما میگن اخلاق حسن بیشتر شبیه پیامبر بود و اخلاق نرم و صلح جو و بساز و نرم خویی، این جزء اخلاق برجسته حسن ابن علی بود به مثل پدرش. و از روز اول نقشه رو داشت ولی لو نداد، به کسی نمیگفت، فقط لحظه اول این جا برای خودش گذاشت، شرط گذاشت که هرچی من گفتم. و باز هم چیزی که در همین روایت که پیامبر فرمود، در روایت هم صحیح بخاری و مسلمه، امید دارم که این فرزندم بین دو گروه مؤمن، این بازم یک کلمه دیگه قابل توجهه، بین دو گروه مؤمن صلح ایجاد بکنه. و دو گروه مؤمن کیه؟ اهل شام، معاویه باشه و اهل شام، از این ورم خودش و اهل کوفه مؤمنن. و پیامبر نگفته که یا اینها مؤمن نیستن اونها مؤمن نیستن، هر دو مؤمن نامگذاری کرده. و این حالا اختلاف نظرها، این مسائلی که پیش اومده، گاهی پیامبر اونها رو خارج از ایمان بیان نکرده. خب تا اینجا اکتفا میکنیم. فرمانده ها اومدن برای صلح و برای بیعت با حسن ابن علی. اونها به ناچار، حالا به هر شکل، خواه ناخواه، بعضی از صمیم قلب اینو دوست داشتن، این مرام صلح رو، و بعضی ها نه، خواهان جنگ بودن، ولی به هر حال همه پذیرفتن این شرط حسن رو و حاضر شدن که بپذیرند و با حسن بیعت بدن. و حسن شد خلیفه شرعی مسلمین. حالا قضیه سر جای خودش باقیه، اون معاویه که شرط گذاشته برای صلح با پدرش، الان با حسن همون مسئله داره دیگه، اول باید قاتلین قصاص بشن. بنا نداره با حسن بیعت بده به عنوان خلیفه. حالا حسن چه کار میکنه و چه گامهایی برمیداره در حین خلافتش، این انشاءالله دیگه جلسه ای بعد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.